عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در داستان مونس العشاق از رساله فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی هستیم. داستان رو تا مقدار نسبتاً زیادیش رو خوندیم و به نکات متفاوتی اشاره کرد جناب سهروردی، از اینکه هر کدوم از این سه نماد، حسن به سمتی رفت، حزن همینطور و عشق هم همینطور، اینها هر کدوم به طرفی رفتن و اتفاقاتی افتاد، داستانهایی پیش اومد. حزن وارد شد بر خانقاه و صومعه یعقوب و عشق وارد شد به حجره زلیخا و هر کدوم از اینها به معرفی خودشون پرداختن. یکی از نقاط مشترکی که اینها در تعریف خود داشتن، گفتن ما از ناکجا آبادیم، ما از اقلیم پاکانیم، از محله روح آبادیم. اینها نقاط مشترک اینها بود. اما عشق اضافه کرد که من صوفی مجردم و اشاره کرد که همه عمر من در سیاحت میگذره. گفت بسیار دیرینم، خیلی کهنم، اما هنوز خیلی جوانم و سستی و پیری در من راه نیافته. گفت در آسمان من رو خرد و یا من اشاره کردم محرک هم گفتن، محرک میخونن. در روی زمین انیس و یا مسکن میخونند. این نکته هایی بود که در داستان بهش اشاره کرد. ببینید، واقعیت اینه که یه مقداری داستان برمیگرده به اوضاع فلکی و شناخت آدم ها از مسائلی که مربوط به فیزیکه، منتها نه فیزیک مدرن، مربوط به نجومه، ولی نه نجوم مدرن، نه این نجومی که ما میشناسیم، شاخه دیگه ای از نجومه که مورد بررسی قرار میگیره. در واقع آسمان بطلمیوسی که ما داریم میبینیم مد نظر نیست. من به اونها نمیتونم بپردازم، چون اگه بخوام وارد این موضوع بشم دیگه باید برم تو علم نجوم قدیم، از بحث روح و ذهن و اینها میمونم. اگر کسانی کتاب دستشونه میبینن من یک پاراگراف ها و فصل هایی رو رد میکنم، به خاطر اینکه نمیتونم وارد شم توی بحث هایی که از بحث کنونی ما کاملا خارجه. به هر حال برمیگردم سر اصل صحبت. ببینید، خب حالا آقای سهروردی چی میخواد به ما بگه؟ چرا این داستان رو پردازش کرده؟ چرا داستان رو به این صورت گفته؟ منظورش از اینکه حزن رفت پیش یعقوب، یعقوب کیه؟ زلیخا کیه؟ و همینطور یوسف کیه؟ من راجع به یوسف مفصل در آخرین جلسه که در رابطه با مونس العشاق که کتاب رو تموم کنم، که فکر میکنم هفته ی آینده انشالله بتونم کتاب رو کامل تموم کنم و بحث جدیدی رو با هم آغاز کنیم، اما به اون خواهم پرداخت. اما در حال حاضر بیشتر برمیگردم سراغ حزن و سراغ عشق. از هر دوتای اینا سخن زیاد گفتم، چه از عشق و چه از حزن. اما یک دیدگاه متفاوتی رو میخوام براتون بیان کنم که این به کی داره میگه یعقوب. یعقوب کجای سرزمین وجود ما قرار داره؟ همینطور زلیخا. و این داستان رو با هم دنبال کنیم. قبل از اینکه وارد این داستان بشم و این صحبت ها رو باز کنم، به یک نکته خیلی توجه داشته باشین، و اون نکته اینه که در آغاز داستان آیه ای رو از قرآن، از سوره یوسف آورد که سوره یوسف احسن القصص هستش. قصه خیلی مسئله مهمیه، چون عمری به دنیا باشه من وارد میشم در بحث حکمت خسروانی، و در بحث حکمت خسروانی چون بسیار ناآشناست به خیلی از این قصه ها و داستان ها رو خواهم آورد که باید شما بدونید قصه و اسطوره چقدر در زندگی ما مهمه. ببینید، انسان تنها موجود شناخته شده‌ایه که قصه تعریف میکنه. شاید خیلی ها تعریف کردن انسان حیوان قصه گو. قصه نقش کلیدی داره تو هر چیزی. ما اگر به فردوسی برگردیم و ارزشی که شاهنامه داره، نوع پردازشیه که داده شده، این خیلی نکته مهمیه. شما وقتی تاریخ میگید، وقتی تاریخ بگید، تاریخ در زمان و مکان محبوسه، قابل تغییرم نیستش. حالا ما حتی فرض میگیریم چون راجب تاریخ بسیار با وسواس و حساسیت و موشکافی باید صحبت کرد، باید در تاریخ بسیار موشکافانه بررسی کرد. تاریخ‌هایی رو که می‌خونین در گذشته‌ها، نمی‌دونم این چیزهایی رو که توی دهن بعضی از ماها انداختن، تاریخ طبری، نمی‌دونم تاریخ واقعی، اینها کارهای تخصصی نیست. تا حالا شما دیدید یک بار من به اینجور چیزها استناد کنم؟ اگر استناد کردم به مثنوی کردم، به نیچه کردم، به هگل کردم، به فردوسی کردم، به حافظ کردم، برای اینکه اینها کارهای کاملا غیر متخصصان است. چون اول از همه اصلا ما باید کلی فقط داستان رو بدونیم تا بتونیم یک کتاب تاریخی رو مورد نقد قرار بدیم. وقتی شما فرض بگیریم تاریخ معاصر رو ما میدونیم، یه چیزهایی رو میدونیم، این کتابایی که نوشتن، گذشته که شاید هیچیش رو نمیدونیم، فقط نوشتن. ولی این چیزی که الان وجود داره اینه که مثلا ناصرالدین شاه در این تاریخ دنیا آمد و در این تاریخ کشته شد. این در زمان و مکان فریز میشه، این مومیایی میشه اگر درست باشه، چون دیگه نمیتونی تغییر بدی. فقط ممکنه سندهایی گیرمون بیاد، مدارکی گیرمون بیاد که بدونیم آقا این کشته شدن یا این تولد 10 روز جلوتر بوده، 10 روز عقبتر بوده، 1 سال اینور بوده، 1 سال اونور بوده. تاریخ در زمان و مکان مومیایی میشه اگر تاریخ صحیح باشه. اگر تاریخ صحیح باشه، اینو دقت کنید. دوستانی هم که چیزی نیستن، فلان استاد در تاریخ چه نوشته، تاریخ بحث فوق العاده تخصصیه، بی خود خودتون رو خسته نکنید. این کتاب اینو نوشته درست نوشته، اون کتاب اینو نوشته غلط نوشته. تاریخ یک بحث تخصصیه، کاری ندارم بهش. ما فرض میکنیم این درسته، ولی این مومیایی شد. انقلاب فرانسه در این صورتها، در این روزها یواش یواش آتشش روشن شد. لنین این موقع به دنیا اومد، این موقع حرکت کرد. اینا در این مومیایی میشن. مومیایی شده برای حرکت اندیشه مطلقا مثبت نیست، چیز بدی نیست، انسان میدونه، اما با یک شیء، با یک بدن مومیایی شده روبروه. اما شما وقتی که میایین توی اسطوره و توی قصه و قصه رو بررسی میکنید، قصه همیشه حرف برای گفتن داره. قصه انقدر درش نکات ریز و درشت نهفته است که با یک بررسی فقط قسمتیش روشن میشه. قصه انقدر میتونه مورد بررسی قرار بگیره که در طی هزاران سال برداشت هایی که از اینها میشه متفاوت باشه و ازش چیز یاد بگیری. خیلی مهمه. اسطوره چیزیه که از مرز زمان و مکان میاد بیرون، هرگز مومیایی نمیشه. شما نمیتونید تاریخ تولد یا مرگ مثلا فلان شاه رو، غیر از این اتفاق دیگه نمیفته، این اومده این موقعم رفته دیگه، تموم شد، این اینجا فریز شده، شما چیزی رو نمیتونید تغییر بدید. اما وقتی میایید اینجا میبینید صدها نکته در این زیر گفته شده. به همین خاطر شما کتابهای آسمانی رو سرشار از قصه های سیمبولیک میبینید، هر کدومشون، که در اینها معانی نهفته. شما میایید و کتابهایی مثل مثنوی رو سرشار از قصه میبینید، در این قصه ها خیلی چیزها نهفته است. هرگز به دنبال این نرید که این قصه واقعی بوده یا واقعی نبوده، این شما رو به جایی نمیرسونه. ببینید فرد با گفتن این قصه چی رو داره به شما منتقل میکنه. اون فرد میخواد جناب سهروردی باشه، میخواد مولانا باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه، کتاب های آسمانی باشن، این منظوری داره که داره این حرفو میزنه. شما دنبال شخصیت تاریخی به نام یوسف یا یعقوب یا نمیدونم زلیخا نگردید. اینها این داستان ها رو تعریف نکردن که برای ما تاریخ بگن. اینها هر کدوم از این داستان هایی رو که ما خوندیم تا حالا از مثنوی و یا از هر جای دیگه، شما دیدید اینها فقط حکمته. به همین خاطر حکمت خسروانی به طور کلی در لایه های حریر و ابریشم قصه ها و اسطوره ها پیچیده شده. من به حکمت خسروانی خواهم پرداخت، فقط میخوام بدونید روش کار اینها اینه. یعنی شما نگاه کنید یکی از چیزهایی رو که میایید در حکمت خسروانی میبینید، مثلا شما فرض کنید رستم از هفت خانش رد شد. رستم به عنوان یک پهلوان در نماد باستانی به معنی این که فقط یک آدم زورمنده نیست، این پهلوان به معنی یک مرد خداست، به عنوان یک انسان وارسته است. وقتی هم که بسی میگفتن پهلوان، یعنی این انسان وارسته است. پهلوان بودن مقامیه، مثل پارسا بودن مقامی بوده در باستان. این هفت خان هر کدوم یک معنی دارن که به موقعش بخوام باز کنم براتون باز میکنم یعنی چی، که چرا هفت خان و چه شباهتی هست بین اینها. ببینید مثلا اگر شما دنبال ضحاک میگردید در فردوسی، نرید دنبال این باشید که موقعیت تاریخی ضحاک رو مشخص کنید. موقعیت تاریخی ضحاک رو هرگز نخواهید توانست مشخص کنید. چیز دیگه ای در حکمت خسروانی داره گفته میشه. اهرمن میاد، بسیار، ببینید میخوام فقط ببینید آشنایی پیدا کنین و بعد بتونید این قصه ها رو درست توش تعمق کنید. اهرمن میاد و ضحاک رو بر شونه های این بوسه میزنه. دو تا مار، دو تا افعی از این بلند میشن. شما تا حالا دقت کردین چرا باید این دو تا مار مغز بخورن؟ مغز انسان، و اونم مغز انسان جوان رو بخورن. نه یه پیر مرد یا پیر زن بیاریم بدین مغزشو بخوره، باید جوان باشه. دو تا مارن. ببینید وقتی که انسان با اهرمن، با شیطان دست میده، بیعت میکنه، انسان رو اهرمن لمس میکنه، تاچ میکنه. این تاچ درونیه، بوسه هایی که رو پشت این میکنه، شونه های این میکنه. کنترل این از دست خودش خارج میشه. این فرد حالا ضحاک، پادشاه، حاکم، هر کی هستش، اختیارش میفته در دست اهرمن. اهرمنه که به این حکم میکنه، دیگه استقلالش، فردیتش، وجودش از دستش میره بیرون. چرا مارها نمیرن جگر بخورن؟ بگن آقا جگر انسان ها رو بیارید، قلب انسان ها رو بیارید. و چرا فوکوس کرده رو مغز؟ برای اینکه اون کاری که اهرمن میکنه انسان رو از خرد و خردورزی خالی میکنه، برخلافی که این امروزی ها میگن قدیمی ها نمیفهمیدن، خیال میکردن همه چی در قلب انسانه. نه، اینا خوب این چیزا رو میفهمیدن. ماها غرور کاذب گرفتتمون. شما ببینید کاری که اهرمن میکنه نمیاد بیاد بره مثلا حالا چه میدونم این چیزه که تو این فیلم های ترسناک میبینید انجام بده، انسان رو از خرد و خردورزی توهین میکنه. و بعد کجا توهین میکنه؟ در نسل جوان، در جایی که آغاز شکوفایی خرده. توجه میکنی؟ اینها مسئله است. چون وارد حکمت خسروانی بشیم انشاءالله میبینید عزیز من، جوان رو در جوانی وقتی که از اندیشیدن تهی کردی، فقط اندیشه ها رو ریختی تو مغزش، یعنی این کار اهرمن. برو اینها رو بخون، بیا یه چیزی بگیر و زندگی باید بچرخه. انسان از اندیشیدن خالی میشه. ولی خیلی راحت میگفتش که قلب انسان ها رو مارا میخورد. توجه میکنید؟ اینها مسئله های مهمیه. و بعد شما اگر میبینید مثلا در همین داستان ضحاک از کاوه صحبت میشه، کاوه همیشه نشون دهنده اینه که زمانی که ظلم بسیار ضخیم بشه شکننده تر میشه. هر چیزی وقتی نازک میشه میشکنه. ظلم چیزیه که شکنندگیش در ضخامتشه. اونجا دیگه شما میبینید دنبال فرهیختگان، نخبگان و بزرگان نباید باشید. از دل مردم عامی پوست و گوشت و استخوندار، خوندار، آدمهای معمولی که یه آهنگره، رهبران بلند میشن. در نخبه ها چیزی دیگه وجود نداره، چون نخبه ها از مغز خالی شدن. زیباترین حرکت های جامعه شناسانه رو مطرح میکنه، ولی نه مال امروزه، مال 1000 سال پیش حکیم فردوسیه. اینا رو بهش دقت کنید. داستان و قصه فوق العاده مهمه. اگر بری در لابلاش، چرا یه دفعه آهنگر بلند میشه؟ آهنگر نماد قشر معمولیه، نماد ما برده هاست، نماد ما رعایاست که در زیر پای ستمگران لگدکوب شدیم. از میون اینها بلند میشه، نه از طبقه شاهزادگان، نه از طبقه دبیران، نه از طبقه پروفسورا، از اینجاها بلند میشه. نمیدونی چقدر اینها زیبا بیان شده، ولی متاسفانه به قول یونگ اونقدر ما در قرن 20 و 21 غرق شدیم در مسائل منطقی که در چهارچوب سیستم کپیتالیستی و دوستی، محبت، علاقه، عشق، همه اینها، عقل، خرد از نظر اقتصادی فقط برای ما توضیح داده میشن و معنی میشن. ما از تمام نهادها و توانهای درونیمون خالی شدیم، فقط اون چیزی رو میفهمیم که خیلی خوب. حالا آقای ضحاک مثلا میگم 100 قبل از میلاد بوده یا 1000 سال قبل از میلاد بوده، دنبال چی میری پدر بیامرز؟ اصلا نخواسته اینو مطرح کنه. حالا رستم یک شخصیت واقعی بوده؟ نه، گفتش که نمیدونم رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم دستان، آسند من از فر... فقط به لفاظیگری میپردازیم با هم، عمر رو نمیگیریم. من میخواستم به این داستان ها دقت کنی. این فرق اسطوره است با تاریخ. شما وقتی برمیگردید در بستر زمان و گستری زمان، ضحاک همیشه زنده است. ضحاک همیشه دوتا مار رو دوششه. این دوتا مار نماد این هستن که این رو این با شیطان به سلاح بیعت کرده با اهرمن، و این نماینده های خودش رو اونجا گذاشته که مواظب این باشن و کل سیستم رو اداره کنن. کاوه هم همیشه وجود داره. اینها ولی اینکه بریم حالا ما شخصیت تاریخی اینو پیدا کنیم نیست. یوسف و زلیخا و داستان یعقوب اینا هم همینطوره. شما بلا فاصله نرید دنبال یک داستان دینی، یا اینکه حالا چون اینو در این دین گفته من باید اینجوری نگاش کنم. اینا اگر اینجوری هستی، راه عرفان به دردت نمیخوره. عرفان گستره بزرگی از افق دیده و این خیلی نکته مهمیه. حالا من به این حرفا رسیدم، اجازه بدید یه چیزی رو من براتون توضیح بدم، بعد همینجور هی حرف میاد، حرفم با خودش میاره. ببینید، اینایی رو که من بهتون اصرار میکنم همینجور نیست. در شما یک لغتی رو شنیدین، شاید خیلی دو دهن ما ایرانی ها مفتاده، به نام آیکیو. میگیم آقا فلانی آیکیوش بالاست، فلانی آیکیوش پایینه. نمیدونیم هم چی داریم میگیم، فقط میدونیم آیکیو یعنی هوش، یعنی هوش بالایی داره، اون یکی هوش پایینی داره. و میدونید آیکیو بر اساس یک سری سوال ها سنجیده میشه دیگه، و این سوال ها رو که از شما میکنن، این نشون میده که آیکیو شما مثلا 100، 105، 120، حالا هر چی که هست، 140 و بریم بالاتر. درسته؟ من نمیخوام بگم این استاندارد آیکیو استاندارد مورد قبولیه که روانشناسا دارن میدن و بهترین استانداردیه که میتونه میزان هوش ما رو اندازه بگیره. من مطلقاً هم چیزی رو باور ندارم، راحت بهتون بگم. اما چون تو دهن ما افتاده، با بیان این که این روانشناسا اینو میگن، من میتونم حرفمو به شما منتقل کنم و چیزی که ما امروز میشناسیمش. به هر کی بگی میگه اینکه واقعا این استانداردها استانداردی هم برای اندازه‌گیری هوش، من نمیدونم، هیچ کدوم از این روانشناسا هم نمیدونن، اما بهترین مهمترین اسباب و ابزاریه که الان در دست داریم و هممون هم به کار میبریم. درسته؟ ببینید روانشناسای امروز اومدن و آیکیو رو به سه قسمت تقسیم میکنن. روانکاوایی داریم که به 8 قسمت تقسیم کردن، اما اون 8 قسمت هم تو همین سه قسمتیه که من دارم به شما میگم. یکی آیکیو آکادمیه، یکی آیکیو سوشیاله، سوشیالایز کردنه، یکی هم آیکیو اموشناله. پس سوشیال، اموشنال و آکادمی. در جامعه ما به اون اندازه‌ای که عقب افتاده بودیم و هی میخواستیم بگیم آقا ما باید به تجدد برسیم، فقط آیکیو آکادمی برای ما مد نظر بود و فکر میکردیم کسی که نمره 20 میگیره و در آکادمی در درسها درساش درسای خوب و عالیه، این آدم باهوشیه. حتی نمیخوایم بریم و این آیکیو رو درست بررسی کنیم که با همین روانشناسا چی گفتن. وقتی میگم یه چیزی میشنویم میگیم علم، دیگه میدویم دنبال علم. آقا تو اصلا میدونی این چی گفته؟ نه دیگه، علمه، علم، علم، علم. شما هر سه مورد و جریان آیکیوتون باید بالا باشه تا آیکیو شما بالا باشه. شما میتونید آیکیوتون توی آکادمی بالا باشه، خیلی بالا باشه، خیلی پیچیده باشه، اما نه سوشیال رو داشته باشید و نه اموشن رو داشته باشید از نظر آیکیو. اینها این آیکیو پیچه به درد هیچ کی نمیخوره، هیچ کس هم به این نمره نمیده. این چیزیه که قابل چیز نیستش که بگیم این بالاست. بله تو آکادمی بالاست، اما مجموع آیکیو نه. مثل میمونه که شما یه نفر فرض کنید در ادبیات 18 میگیره، در ریاضی 2 میگیره، مجموع معدل این بالا نیست. پس در نتیجه این میتونه این رو رد کنه، این فیل کنه، این بیفته. اون چیزی رو که میخوام براتون بگم تو هر ستای اینا آیکیو باید بالا باشه، ایجاد ارتباط بتونید، ایجاد ارتباط کنید، بدونید که چطور با کی باید برخورد کنید، کجا باید تند باشید، کجا باید نرم باشید، کجا باید حرف بزنید، کجا باید سکوت کنید، ایجاد ارتباط بتونید. اینا مد نظر، نه آکادمیش، مسئله اموشن و هیجانش مد نظر منه. ما باید در مسیر اموشن هم یک آیکیو بالا داشته باشیم. این یعنی چی؟ این یعنی که انسان هر جایی هر چیزی رو میبینه فوری اموشنال بشه. دیدید دیگه تو این دنیاهای مجازی، نمیدونم رسانه ها، اینها رو به ما القا میکنه. مگه تو انسان نیستی؟ هر چی که من میگم باش بالا پایین شو، درسته؟ اون چیزی رو که من میگم تو باید، انسانیتت کجا رفته آقا؟ شما مگر نمیدونم کسی که از مهنت دیگران بیغم است، نمیدونم نشاید که نامش نهند آدمی، آخه شروع میکنی هی چرت پرت میگیم. نه، آیکیو اموشن به این صورت نیست. درست دقت کن ببین من چی میگم. اونجای امکیو تو اموشن بالاست. شما خیلی دقت کنید، شما یک صحنه رو دارید میبینید، شما صحنه رو ببینید، هر صحنه، وقتی دارید صحنه رو میبینید آیا شما دارید صحنه ای که اونجا اتفاق میفته رو میبینید، یا چشمتون داره چیز دیگه ای رو میبینه؟ یه مثال میذارم حرفم رو باز کنم. شما یه جایی وارد میشید، یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر با هم دارن دعوا میکنن، شدیدن، حالا یا فیزیکی یا لفظی دارن بدجوری با هم دعوا میکنن، درسته؟ این یه صحنه است که شما دارید میبینید. آیا فقط شما این صحنه رو میبینید؟ شما این صحنه رو نمیبینید، شما چشمتون داره چیز دیگه ای رو میبینه. اینجا آیکیوه اموشن معلوم میشه. شما اگر در احساس و اموشنی که دارید، در اون حالت اموشنی که در شما وجود داره، همیشه شما دارید میبینید که یه مادر فرشته آسمونیه، از آسمون اومده، هیچ بحثی هم توش نیست، مطلقاً مادر بچه، باید اگه مادرم تو سرش میزنه بگه چشم، یا پدر میزنه بگه چشم، اصلا این بچه چه غلطی داره میکنه با پدرش، داره اینجوری برخورد میکنه، یا با مادرش، یا هر چی. شما دارید صحنه رو میبینید؟ شما دارید این رو میبینید. برعکسش چیزهای مدرن هستین که دیگه پدر سالاری از بین رفته. آقا تویی که بچه رو آوردی تو این دنیا، مسئول بچه‌ای، بی خود کردی آوردی، حالا هم که آوردی باید چشمت کور، دندت نرم، همه چیز رو براش فراهم کنی. این چیزهای امروزه دیگه. حالا شما از این دیدگاه دارید میبینید این پدر چقدر پدر احمقیه، ببین بچهش داره چی کار میکنه، بابا جان این بچه گناه داره. باز شما دارین صحنه رو میبینید؟ شما صحنه رو نمیبینید، دارید اموشن خودتون رو میبینید. وقتی که بر اساس این اموشن ها دارید قضاوت میکنید، یعنی آیکیو شما صفره، آیکیو اموشن شما صفره، دارید فقط اون چیزایی که تو ذهنتون نگاه میکنید، نه اون صحنه‌ای که اونجا وجود داره. این رو از این نظر بهش خیلی دقت کنید. ما فقط به این نیستیم که از نظر عقلانی امروز که بر اساس روابط اقتصادی پای ریزی شده و خرد یعنی فقط پول، عقل یعنی پول، روابط اقتصادی و فقط و فقط همین و جز این نیست، در مقابل این طرز فکر شما میبینید که پهلوانی، فتوت، رستگاری در فرهنگ‌های انسانی با این جریان میخواد مبارزه کنن. قصه ها اینجا به دردتون میخوره. عزیز من، تویی که یک صحنه میبینی اموشنت عوض میشه، با یه صحنه دیگه دوباره یه اموشن دیگه میگیری، به درد خرد و خردگرایی نمیخوری، چه برسه به درد عرفان. اول به اون نگاه کن، اول به اون نگاه کن، ببین تمام این خشمت، تمام این انگری که داری نسبت به فلان آدم، فلان نمیدونم دین، فلان عقیده، فلان اینا از کجا داره بلند میشه. ببین کوکت کردن یا نه، یعنی IQ اموشن پایینه. کسی که توان قوی در درک اموشنش و تسلط بر اموشنش داره، IQ اموشنش بالاست، ولی IQ اموشن نداره. اینهایی رو که میگم بهش دقت کنید. چقدر از ماها قربانی پدر و مادر همون بودیم به خاطر اینکه IQ آکادمی باید بره بالا و فشار آوردن که باید این IQ رو داشته باشی. حالا به اصطلاح خودشون برای خیر و صلاح ما این کارو میکردن. آخه بابا جان بریم چهار تا چیز این ورورش هم ببینیم. فقط این نیستش که، اگر گفتن چیزای دیگر هم گفتن. تا اینجا شد. پس قصه خیلی نکته مهمیه. اومدن داستان ها، اسطوره ها بسیار نقش مهمی در زندگی داره، به شرط اینکه ما بتونیم در یک هماهنگی و یک پارچگی وجودی با قصه روبرو شیم. همین قصه یوسف زلیخا تا مطرح بشه برای اونایی که این IQ اموشن ها فوق العاده پایینه، همش این چیزایی که این روشن فکرها و این چرت و پرتایی که اینا میگن دیگه. نه آقا، این یک سری افسانه های مذهبی است برای مردم 1000 سال پیش، 5000 سال پیش که مثل ما سواد نداشتن، که در اینکه تو بی سوادی، برو 5000 سال پیش از ما جلوتر بودن. چی میگیم ما؟ چی میگیم؟ بریم و داستان رو ببینیم، بگذاریم از این حرفا. داستان اومدن حزن به پیش یعقوب. ببینید، یعقوب نماد خیلی مهمیه که من اینو توضیح خواهم داد که چرا یعقوب مورد بررسی قرار گرفته. اما اولا حزن جاش در دله، این رو فراموش نکنید. حزن جاش در دل انسانه. همون صومعه‌ای که این وارد شد، در اون جهان معنوی و اسپریچوالی که این وارد شد، جایی که دل جایگاه حزنه. اما حزن به دو معنیه. ما یکی حزن رو میگیریم در رابطه با امور زندگیمون، حالا یه جایی پول نداریم، یه جایی پول داریم، یه جایی عزیز از دست میدیم، یه جایی هر چی، به این میگیم حزن. این حزن مد نظر نیست، چیز دیگه ای رو این داره مطرح میکنه. حزن بحث قربته، قربت غربی است، قربت دور افتادنه. یعنی اینکه من یک جایی دارم خودم رو پیدا می کنم، در یک زندگی دارم خودم رو پیدا می کنم که در این زندگی متعلق بهش نیستم، وارد جایی شدم که پر از مهنته، پر از تاریکیه. حرفایی که زد تا اینجا دیگه درسته، گفت ما خیلی ناز پرورده بودیم، گفت ما خیلی بی نیاز بودیم، حالا وارد یه جایی شده که همش سر تا پا نیازه، همش سر تا پا درده. اون حزنی که وجود داره، حزنیه که در دل این وجود داره. دیدین میگن طرف هومسیک شده، یعنی این اون همون حزنه. طرف از زندگیش، از خونش، از جایی که راحته جدا میشه، میره به جایی که فوق‌العاده معذبه. این حزن از این قماشه شد. حالا من یه چیزهایی رو برای شما توضیح بدم سر اینکه این چی میخواد بگه، و یه چیزی هم توجه داشته باشین. این حزنی که در دل اینجور افراد به وجود میاد، این حزن این نیستش که من یعنی یک فرد فقط بخواد با این حزنش دیگران رو محزون کنه، این اندوه رو به دیگران منتقل کنه. ببینید، حزنش در درون خودشه، در بیرون شاد زندگی میکنه، ولی در درون خودش اینو داره. نماد عرفای ماست که همیشه اون شادی در چهره اینا جلوه داره، چون در اندوهی که ما میشناسیم و ما بهش میگیم اندوه و حزن، همیشه ما میخوایم خودمون رو رو دیگران لود کنیم. یه دوستی تعریف میکرد، میگفتش که اومد یک دوستی پیش من و شاید 2 ساعت این هر چی مشکل داشت ریخ رو من، حالا با اشک و آه و گریه و فلان و اینا، میگفت همه اینا رو ریخت. بعد 2 ساعت گفت آخه چه راحت شدم. گفتم چی؟ همه بدبختیات رو من لود کردی، خودت خالی شدی؟ ما به این نمیگیم حزن. این حزنها حزنهای ظاهری زندگیه. این غم غربته که در دل انسان جایی داره. اما نکته دیگه‌ای که کنار این نهفته است، این نکته است که ما در زندگی وقتی که میخوایم با خودمون رو در رو شیم، وقتی با خودمون رو در رو میشیم، یکی از نشانه های خیلی مهمی که خودشناسی داره بحث ابدیته. همش میگه من خیلی دیرینم، ولی هنوز خیلی جوانم، پیری در من راه نداره. بحث ابدیته. سقراط بسیار زیبا میگه، میگه اگر خواهان جاودانگی هستی خودت رو بشناس. خودشناختن مساوی با جاودانه شدنه. دقت میکنی؟ اینجا ما داریم از خدایی صحبت میکنیم که با خدایی که شنیدیم، با خدایی که باهاش تا حالا مأنوس بودیم، یه مقداری متفاوته، شاید خیلی متفاوته. ببینید، عمدتا وقتی که ما از خدا صحبت میکنیم، خدا یک آفریدگاره، خدا یک پروردگاره، در این حال بسیار بخشنده و مهربانه، حالا در ادیان دیگه میگن پدره، هر جوری اینو برای ما توضیح میدن. اینجا با این دیدگاه به داستان نگاه نمیکنه. حسن دست استقنا به سینه اینها زد، گفت برین. برید یعنی چنین گم شدن، افتادن تو این بیابان حیرت. درسته؟ این حال من و تو ها که همینجور توی این جهان سرگشته و گیج موندیم. اما اینها گفتند حسن حتما دلیلی داره که این کار رو با ما کرده، بریم ببینیم چی میشه. از نوعی ایمان داره صحبت میکنه که با ایمان معرفتی، با ایمان یعنی شناختی، با هر نوع درکی که ما از ایمان داریم متفاوته. ایمان خیلی انوار متفاوتی داره. اینجا داره از نوری صحبت میکنه در ایمان که بحث اعتماده. خیلی این نکته مهمه. این بحث اعتماده ایمان نوعی، اونهایی که این به این ایمان میرسن نوعی اعتماد در اینها وجود داره که زمانی که من دارم با این ستارگان، من زمانی که دارم با روح آفرینش، من زمانی که دارم با کل پیکره وجود صحبت می کنم، صدای من شنیده میشه. صدای من شنیده میشه. مهم نیست تقاضا مورد عنایت قرار میگیره یا نه، مهم اینه که من شنیده میشم. خیلی دقت کنید چی میخوام بگم. شما کاری ندارید با اینکه خدا آفریدگاره، خدا چه قدرت بزرگیه، خدا اصلا هر چیزی که میگه عقل من و تو، درک من و تو به این چیزا میرسه، اما با یک چیزی کار داری، کسی که ضامن جاودانگی من و توه، کسی که ضمانت میکنه من و تو هرگز نخواهیم از بین رفت. در این بیابان حیرت خدا هرچی از خودش میدونه. من یک اعتمادی درم شکوفا میشه که دارم شنیده میشم، دارم دیده میشم، منو میبینه. وقتی من رو دید، دیدن من، شنیدن من مساوی با ضمانت ابدی من. این حرف خیلی مهمه. حالا من این رو باز میکنم یعنی چی. یادتون میاد داستانی تعریف میکردم وقتی که اومدن آتش روشن کردن برای ابراهیم و ابراهیم جوری که مثلا تو این تاریخ‌های دینی گفته 6 فرسنگ آتش بود. این چه آتشی بوده؟ حالا خواستن شاید مبالغه رو برسونن. بعد اینو میذارنش توی این چیز کمان میکشن که پرتش کنن وسط آتش. در این زمان جبرئیل میاد پیشش، میگه که میخوای برم به خدا بگم یه کاری بکنه؟ ببین فقط یک آن ایمجین کنیم که گذاشنمون توی یک چیزی دارن میکشنمون، 6 فرسخ هم آتیش به اون عظمت جلومونه، میخوایم بریم وسط اون. این اون IQ emotion که میگم اینجاست که خیلی مهمه. گفت چی؟ گفتش که نه، همین که منو میبینه، از حال من با خبره، برای من کافیه. و شما میدونید وقتی که رفت توی آتش، آتش گلستان شد. حالا میبینید معنی گلستان شدن یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما به اون اعتمادی میرسید، یک شاخه، یک نور از انوار ایمانه که داری دیده میشی، دارن میبیننت، صداتو میشنون. و اگر اشتباه نکنم سنت آگوستین مقدس، حالا کوت نکنید من، شاید کسی دیگه ایه، میگه عزیز من ایمان یعنی این که تو وقتی حرف میزنی با ستارگان حرف بزنی، با دریاها حرف بزنی، مطمئن باشی شنیده میشی، مطمئن باشی شنیده میشی. من این حرف رو از دو جهت دینی هم برای شما میزنم. یکی از انجیل براتون میگم. انجیل زمانی که فکر میکنم، نه مطمئنن مرقس هستش در این اناجیل چهارگانه، در مرقس هستش که میگه خدایا من ایمان آوردم، امداد رسان به بی ایمانی من. این یعنی این که من میدونم تو داری منو میبینی، من میدونم تو اونجا حاضری، حالا گوشم نمیدی ولی میدونم هستی. حالا از نمونه اسلامیشم براتون میگم. ببینید میدونم هستی، شما اینجا بسیار زیبا اگزیستانسیالیست ها میگن، چون من این حرف رو از هایدگر و یکی دو نفر دیگه حالا تو ذهنم نیست، بسیار زیاد شنیدم، دوست دارم شما همین رو در نظر بگیرید. پس این عیسی مسیح شد، حالا بریم سراغ اسلام. وسط داستان میخوام یه سری از اگزیستانسیالیست‌ها براتون بگم. میگه رها کنید این دیدگاه سنتی را، رها کنید این دیدگاه علمی را، که یک دید همیشه صحبت میشه خدا، انسان، جهان، یا خدا، جهان و انسان. خیلی به این حرف دقت کنید. میگه یک دیدگاه سنتیه و یک دیدگاه علمیه. حالا خدا رو کار ندارم، ولی جهان و انسان، خدا و جهان و انسان یکیه در هم تنیدن. میگه چون من هستم و میدونم هستم، پس تو هستی. خیلی فرق میکنه با دیدگاه سنتی ها، خدا، جهان و انسان. چون حالا دیدید زیاد صحبت کردم، حضرت مولانا اینا رو خیلی توضیح داده. الان برس اگه رسیدم و نرسیدم جلسات دیگه ابیات زیادی رو از حضرت مولانا میخونم. چون من هستم پس تو هستی، همین که من هستم. و خیلی زیبا میگن، میگه ببین آقا جان، این آقایون دانشمندان علوم تکامل میگن نه آقا این حرف غلطه، 4.5 میلیارد سال پیش نمیدونم زمین به وجود اومد، بعد از خورشید جدا شد، بعد دیگه حالا داستانایی رو که میدونید، سلول ها، تک سلولی ها به وجود اومدن، فلان فلان، همین چی که برای ما تعریف میکنن، تا رسیدیم به پر سلولی ها و امروز. اول جهان بوده، بعد ما بودیم. میگه عزیز من، گذشته تو در حال توه و آینده تو هم در حال توه. داری توضیح بی خود میدی. یعنی چی؟ به آقایون اندیشه تکامل میگه عزیز من، مگه وجود من و تو از اون سلول های اولیه خالیه؟ اونی که در 2 میلیارد سال پیش بوده، در 3 میلیارد سال پیش بوده، من همون گذشتم که امروز در من هست، و اون چیزهایی که در آینده خواهد شد همون اونی هستم که دارم تبدیل میشم، چون شکل عوض میشه. بسیار دقت کن چی میگم، چون شکل عوض میشه من گذشته رو فراموش میکنم. بابا این همون گذشته، این همون سلوله است، این همون دی ان ای است، شکل تغییر کرده. من در گذشتم، من در آیندم، من در حالم، همه اینها در هم تنیده است. وقت شما میبینید که اینجا وحدت وجود در دوران جناب ابن عربی و حضرت مولانا و دیگران چقدر کشف های بزرگی بوده که ما وقتی از اون آیکیو خالی هستیم میشینیم و میگیم که البته اینها یه مقدار یه چیزایی میگفتن دیگه، یه خورده ریشه ای ببینیم همین حرفو داره میزنه. من و تو از گذشته خالی نیستیم، سلول های 2 میلیارد سال پیش در من و تو هم هست، اتم های اون موقع در من و تو هم هست، از اون فقط شکل تغییر کرده. این از گفته اگزیستانسیالیست ها خیلی زیاد، چون من هستم پس تو هستی، این اعتماده. میایین در اسلام شما همین موضوع رو میبینید. شما وقتی که صحبت میکنید شنیده میشید. همه ما آیه‌ای به نام بسم الله الرحمن الرحیم رو خوندیم. من با رحمان الرحیم کار دارم، بحثم بحث ادبی، ادبیات عربه، بهش دقت کنید، همین موضوعه. رحمان الرحیم معادلش بخشنده و مهربانه. رحمان بر اساس به اصطلاح از سیاق فعلان و رحیم از فعیل گرفته میشه. اینها رو بهش میگن در رحمان. وقتی که از رحمان صحبت میکنیم، عرفای ما به این میگن صفت حالیه و این یک اصطلاح ادبیات عربه. به این میگن صفت حالیه، به رحیم میگن صفت مدام. در تفسیرها شما این رو ببینید، صفت حالیه و صفت مدام رحمان و رحیم، شما همین رو در فارسی دارید، همین دوتا اصطلاح رو در فارسی دارید و در فارسی هم ما اینا استفاده میکنیم. ببینید، ما زمانی که الف و نون رو میاریم آخر یک، میذاریم برای آخر یک فعل، این رو تبدیلش میکنیم به صفت حالیه. ببینید، خندیدن شما در نظر بگیرید، میکنیم خندان. گری رو نگاه کنید، میکنیم گریان. یه الف و نون میذاریم، این صفت میشه صفت حالیه. یعنی چی؟ یعنی این که این آدم خندان آمد. این آدم خندان آمد یعنی چی؟ یعنی این که این اون موقعی که اومد خندان بود، ولی 10 دقیقه بعد، 2 دقیقه بعد، 3 دقیقه بعد یه تموم شد حالش. به این میگن صفت حالیه. این آدم گریان بود، یه تا آخر عمرش گریان نبوده که. یک صفت حالی است، یه موقعی میاد یه موقعی میره. اما در همین فارسی ما باز بن فعل رو بر می‌داریم و صفت‌های از فعل صفت دائمیه و صفت همیشگی درست می‌کنیم. مثل دان، بن فعل که یه الف همیشه کنارش می‌ذاریم میشه دانا. این صفت صفت مدامه. یعنی چی؟ یعنی این که من یک، وقتی که میگی یک نفر داناست، این بدین من نیستش که امروز داناست فردا نادانه. دیگه داناست داناست دیگه، این صفت از این جدا نمیشه، با صفت حالیه فرق میمونه. بر همین اساس عرفای ما میگن رحمان صفت حالیه است و رحیم صفت دائمی است. یعنی این که اون چیزی که به من و تو داده شده ابدیت، چیزی که این داره بهش اشاره میکنه جاودانگیه. مهمترین دغدغه و دردی که ما داریم، خب چون ما میدونیم که یک روزی زندگیمون، عمرمون به پایان میرسه، اون چیزی رو که این داره اشاره میکنه، یعنی اون صفت جاودانگی، عمر ابد، متعلق به رحیمه، متعلق به صفت دائمیه. اما خیلی چیزهای دیگه حالی است، رحمانه، یک زمانی میاد یک زمانی نمیاد، این حالی است. خیلی زیبا مطرح کردن عرفای ما. تو با خدا حرف میزنی، یه جایی فقط میشنودت، این رحیمه. حالا یک جایی هم پاسخت رو میده، اونو صفت حالی است. ولی این بدین معنی نیست که تو هر زمانی که صداش کردی بگه بله قربان، من تو رو میجابت میکنم، ولی تو رو میشنوه. اعتماد به جاودانگی و اعتماد به این که کسی ضمانت میکنه ابدی بودن ما رو، این در ما کاملا مشهود و موجوده، این در ما کاملا مشهود و موجوده. ما هرگز نه به این دنیا میاییم و نه از این دنیا میریم، فقط یک مسیره، فقط یک لباسه که تغییر میکنه. میخواد بگه من دیرینم، یعنی این، یعنی این که ما جاودانگیمون ضمانت شده، جاودانگیمون ضمانت شده. حالا به اینجا رسیدم، یه نکته‌ای رو تذکر بدید، یه نکته‌ای رو باید بهش اشاره کنم که دیگه یه مقداری این حرفا رو جناب سهروردی نمیزنه. منظورش از دیرینه بودن، قدیم بودن، هنوز جوان بودن، اینه که ما شاخه‌ای از نور داریم به معنی اعتماد به اینکه کسی ضمانت کرده ابدیت ما رو، جاودانگی ما رو. ما از بین نخواهیم رفت، هیچ وقت هم از بین نمیریم. به اینجا رسیدم، یه حرفی رو بزنم برم سراغ بقیه جریانات. ببینید، انسان هرگز، باز این صحبتایی که من میکنم، شما تو صحبتام مجموعه ای از حرفای پاسکال، روسو، کیرکگار، خود هایدگر به این نکته ها خیلی اشاره کردن. ببینید انسان وقتی که ملحده، یعنی خدا ناباور، میگن اون کسی که خدا ناباور راستینه اون از هر انسان دیگه‌ای بیشتر در آرزوی خداست. این حرف رو دقت کنید، کسی که ناخدا باوره در راستای آرزوی خداست و خدا رو خیلی میخواد، خیلی دنبال میکنه. حالا این حرف یعنی چی؟ میگه ببین ما دو قسم داریم، یکی خدا ناباورهای غیر راستین، همین آدم هایی که حالا امروز طرف باز میگم یه مقدار پیچشو این ور میکنن، نمیدونم ناسا اینجوری گفته، پروفسور فلان اونجوری گفته، من دلایل مستحکم دارم و دلیل میارم برای این داستان و با دلایل ثابت میکنم که خدایی نیست. ببینید اینها رو ما نمیگیم خدا ناباوران راستین. همینجور حالا یه مصیبتی سرش اومده، عزیزی از دست داده، این خدای چیز شما چرا این کار به سر من، حالا نمیاد مستقیم بگه آقا جیگر من جای دیگه سوخته، دلیل میخواد بیاره. اینها رو بذارید کنار، این قسم از ایتیستا که امروز هم بسیار متداول شده، اینها نه خدا باورن نه خدا ناباورن، دنبال چیز دیگه ایگر. در مقابل اینها دین مدارها هستن، اونها هم همینن، اونها هم صد پله از اینها متفاوتترن، فقط یک ماسکی از ایمان رو خودشون میکشن که قاطبه خیلی از خدا باوران رو تشکیل میده، قاطبه زیادی از خدا باوران رو تشکیل میده. شما شک نکنید چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در یهود، چه در هندو، چه در بودایست، در هر جایی اینها کسانی هستند که یا منافعی در این دین دارند، در این خدا باوری دارند، و یا اینکه یک نوع امنیت سوری و فکری برای خودشون درست کردن که بشینن هی تسبیح بگن، نمیدونم ذکر بگن، هی خدا خدا بکنن و حالا ببینن چی گیرشون میاد دیگه. هیچ کدوم از این دوتا مد نظر نیستن، یعنی اون ایتیست با این خدا باور هیچ فرقی نمی کنه. از نظر عرفان میگم و از نظر دین خودشون ول کن، چون این حرفایی که من میزنم با پاسداران شریعت بسیار در تناقضه. فکر نکنید اینی که من دارم میگم در کسانی که پاسداری از شریعت میکنن در تناقضه در هر دینی. میگن آقا طرف بپذیره عیسی مسیح پسر خداست همش درست میشه، اون یکی میگه فقط یک کلام یه شهادت این بگه همه چی درست میشه. نه عزیز من، اینا نیست اینجوری. میگی هست، حتما هست. اینها هر دوتا، چه خدا ناباورها چه این تیپ از خدا باورها رو ما میذاریم کنار. یه خدا ناباور راستین آرزوش اینه که رو در روش با خدا و خدایی وجود داشته باشه و بتونه با این خدا این گره در هم پیچیده خلقت خودش رو یک روشنایی براش اتفاق بیفته. بسیار به این نکته دقت کنید، برای اینکه اون چیزی که ایمان رو میسازه عمل کرده انسانه، نگویش انسان، عمل کرده انسانه، نگویش انسان، در عمل کرده که اون ایمان شکل میگیره. من کجا گره اگزیستنسم، گره وجودیم گره خورده و هی فریاد میزنم خدا خدا و میبینم جواب نمیگیرم، میشم خدا ناباور در گره وجودیم. و الا هیچ عارفی، هیچ پیغمبری، هیچ کسی نیامده بگه با این استدلال هایی که شما میارین، با این استدلال ها شما خدا باور میشید. خدا راه منطق نیست، خدا راه دله. این حرفایی که نمیدونم دلایل و براهین اثبات وجود خدا یا نمیدونم عدم خدا، اینا مال این دوتا گروهه، چه کسانی که اونجور شریعت دارن، چه کسانی که منکرش هستن. خدا جاییه که در قلب روشن میشه، اون جایی که اون صفت حالیه یه بهت دمیده که ما به این میگیم فیض. میگی چرا به همه نمیشه؟ میگه ما من نپرس، من خدا نیستم، برو خدا بپرس. ولی این چیزیه که من در عمل دارم میبینم، انسانی که سالک راهه. اگر یک همچون چیزی به قلب دمیده بهش بچسب، اون صفت حالیه، نعمتی نیست که به همه نصیب شه. به این ما میگیم فیض. شد؟ گره اگزیستنس من، گره وجودی من رو برام روشن کنه. آخه من چه گره وجودی دارم؟ آخه جز یه آب و نون و یه زندگی نمیدونم محدود و یه نمیدونم به همسر و دو تا فرزند و سه تا فرزند، چی میفهمم؟ کدوم گره وجودی رو دارم؟ اینجا جاییه که باید ببینی همون کسانی که واقعا خدا ناباور راستین هستند گیرن تو گره وجودی خودشون. ما به اینها نمیگیم کافر، در عرفان منظورم، ما به اینها نمیگیم کافر. اون بنده خدایی که هی داره داد میزنه من ایتئیستم و دلیل میاره، میدونیم آقا این با یه پیچ این ور میشه، با یه پیچ اون ور میشه. ولی اونایی که راستینن، این بسیار نکته مهمیه. ببینید اینها جاییه که باید در اون صومعه وجودیت درکش کنی. اگر درکش نکنی، حرفای منم برات بی‌اساسه. براتون یه مثال میزنم که این حرفای من رو کاملا واضح دقت کنید چی میگم. برمیگردم پیش آقای برتراند راسل، خدا ناباوری که بارها و بارها من ازش صحبت کردم. میخوام به شما بگم کجا شما میتونید ایمان رو پیدا کنید، کجا شما میتونید اون صفت حالیه رو پیدا کنید، کجا میتونید شما درک کنید که این حالت درتون هست یا نه. قبل از اینکه از راسل بگم، یه چیزی تو ذهنم اومد، اجازه بدین اینم بگم. بسیار زیباست از این اگزیستانسیالیست ها، واقعا اینها کلمات خیلی نزدیکی به حضرت مولانا دارن و همینجور حضرت حافظ. میگن تنها کسانی که، گفتم مجموعی از حرفای پاسکال، کیرکگار و روسو رو دارم میزنم، هایدگر هم زیاد اینجوری حرف زده، تنها کسانی که آرزو می کنند خدایی وجود نداشته باشه و قویاً می ایستن روی خدا که آقا خدا با تمام وجودشون آرزو دارن نباشه، ملحدین نیستن. میگی پس کیان؟ میگه شروران، شریرها، کسانی که شرورن، اینها در نهایت آرزو هن که خدایی نباشه، چون وای به اون روزی که اگه خدایی باشه. پس شما میبینید، چون خیلی به عرفان نزدیک من دارم مطرح میکنم، وقت نمیکنم الان ابیاتو بخونم، این حرفا اومده، بذارید ایشالا به موقعش ابیاتی که مولانا میگه و بقیه میگن که دقیقا همین حرفو داره میزنه. عزیز من، شروره که میگه خدا نیست نباشه آرزو میکنه، نه خدا ناباور. اون شرور میتونه خدا باور باشه در ظاهر، اما شروره، کسی که شرش میرسه، کسی که شره. حالا یه دفعه این شرور قدرت دستش میرسه، میشه شاه، میشه پرزیدنت، میشه نمیدونم نخست وزیر، هرچی، پدر صحابه، خیلی ها رو میتونه دراره با اون قدرت شریرانه. یه موقع در سطح همین رعایا و برده ها میمونه، میبینی هیچ دست کمی از اون نداره. نمونه کوچیکیه از اون شرارت هاست که در این وجود داره. حالا این حرف اگزیستانسیالیستا بود. حالا من همین حرفو از دهن ملحدی که شاید واقعا ملحد راستینه. راسل میخوام براتون نقل کنم که شر رو چجور معنی میکنه. میگه من نمیرم گاو همسایم رو بدزدم، چون اگر برم گاو همسایم را بدزدم، خب اون هم میاد از من گاو من رو میدزده، یا نه سندی درست میکنه، چیزی پیدا میکنه، میره و شکایت میکنه، میان خب منو میگیرن برن زندان و زندگیم خیلی بدتر میشه. میگه در این شرایط تو شروری، دزدی نمی کنی، اما این حالت تو شرارته. تو دزدی نمی کنی چون می ترسی که بیان گاوتو بدزدن، چون می ترسی بیان شکایت کنن پلیس بندازن زندان. تو شروری. من غیبت نمی کنم به خاطر اینکه میترسم، ضعیفم دیگه، میرن حالا حرف میشنه من پشت سرشون زدم، چهار تا حرفم پشت سر من میزنن، اون وقت خدای نکرده آبرو من میره. این یعنی شرور. بسیار دقت کن چی میگم. میگه آقای راسل پس چه موردیه؟ میگه مورد اینه که تو در هیچ شرایطی به گاو همسایت دست نمیزنی. این تو شرور نیستی. تو زمانی که از ترس پلیس دزدی نکردی یعنی دزدی. اینها رو خیلی دقت کنید، اینها رو خیلی بهش دقت داشته باشین. من فقط یه چیز رو داخل پرانتز هم بگم، منظور من به خیلی چیزهایی که متاسفانه در این جهان ما داره اتفاق میفته، دزدای بزرگتر جیب ما ها رو خالی میکنن، پدر صاحبمون رو در میارن و بعد میگن تو حق نداری دزدی کنی، یا من فقط با دزدی کنم. ما اینا رو نمیگیم، ما اشتباه نکنید. مثال از همسایه زدم که بدونید چی گفته میشه، و الا این دزدایی که بر ما حاکمن و تمام خرد ما رو میدن به خورد اون مارهای زحاک، ما اینها رو نمیگم، اشتباه نکنید. وقتی که همسایت از تو داره میدزده، نمیدزده، نه به خاطر اینکه از تو میترسه، از تو نمیدزده چون دزد نیست، غیبت تو نمیکنه چون نمیتونه غیبت کنه، نه از اینکه میترسه تو بری پای سرش حرف بزنی. اینها یعنی چیزهایی که شر و شرارت درت وجود نداره. خیلی به اینها دقت کنید، یعنی ترسمون رو، ضعفمون رو به حساب شرافتمون نذاریم، وجدانن این کار رو نکنید. نامهمترین موضوعات انسان شناسیه. پس تا اینجا باز شد که اون چیزی که دیرین است یکی از نورهایی که در این ایمان ما وجود داره، بحث ابدی بودن و جاودانگی ماست. بزرگترین دغدغه بشر، چون همه ما میبینیم یه روز دنیا میایم، یه روزی هم تموم میشیم دیگه، وحشت بزرگی رو ایجاد میکنه. این داره به ما این داستان رو مطرح میکنه. حالا اومدیم به اینجا رسیدیم که پس اومد در وجود یعقوب. دیگه امشب نمیرسم یعقوب و یوسف و زلیخا رو باز کنم از نظر نمیاد، اما میخوام همینقدر به شما بگم که ما وقتی که از حضور اینها در وجودمون داریم صحبت میکنیم، یک قاعده‌ای در دنیا وجود داره که به این قاعده و به این قانون میگن مشیت. یادتون میاد اول صحبتام، نمیدونم پارسال بود کی بود، من صحبت از تقدیر، جبر و اختیار میکردم. یک قواعدی در این دنیا وجود داره که وقتی وارد این دنیا میشی و این دنیایی میشی، بخوای نخوای این قوانین، این قواعد شاملت میشن، مشمول این قواعد و قوانین میشی، از اینها نمیتونی گریزی داشته باشی، مشمول سبود میشی، از اینها گریزی نداری. یکی از قواعدی که در این جهان وجود داره که مهمترین عامل رشد میشه، بحث این هستش که یک جدایی در بین ما، یعنی جسم ما، درک ما، هوشیاری ما با اصل ما میفته، با اصل ما میفته. بسیار دقت کنید چی میگم، یک فاصله بین این دوتا میفته و این باید بیفته. اگه نیفته من و تو عشق و درک نمی کنیم، من و تو به عشق نمی رسیم. ببینید، یکی از موضوعاتی رو که بهش خیلی توجه داشته باشین، شما وجود ما رو، وجود یک انسان رو، این جسم هرچی که هست، شما یک دایره در نظر بگیرید. این دایره مرکز داره، این دایره شعاع داره. اون چیزی که در مرکز این دایره است، این درون ماست، این روح ماست، این باطن ماست. اون چیزی که میاد روی شعاع و حاشیه، میاد روی شعاع دایره، حاشیه های زندگی ماست. ما به همه چی مشغول میشیم و از اون درون دور میفتیم، از اون مرکزیت دایره فاصله میگیریم. این فاصله ای رو که از مرکزیت دایره میگیریم، برای ما انواع و اقسام از چهره های متفاوت زندگی رو میاره. غمها، شادیها، موفقیتها، پیروز، ولی همه اینا روی حاشیه دایره است، روی شعاع دایره است. عمده ترین مسئله اینه که ما بتونیم از این شعاع، از این حاشیه بیایم تو مرکز، تو مرکز دایره. این اتفاقی که داره اینجا میفته، اینها پخش شدن، هر کدوم به یک طرفی رفتن و خب در آخر داستان چی میشه؟ برمیگردن به مرکز دایره، اونجایی که زلیخا، یعقوب و یوسف در کنار هم هستن. اون وقت شما میبینید که همه چیز تغییر کرده. یوسف عزیز مصره، یعقوب چشماش خوب شده و زلیخا هم که یک پیر نحیف و مریضی شده بود، به جوانی و زیباییش برگشته. درسته؟ این مسیریه که باید، این اتفاقیه که در این جهان میفته، این جزء تقدیر ماست، این جزء مشیت زندگی ماست. ما از این نمیتونیم مشیت رو تغییر بدیم، فقط میتونیم حرکتمون رو به سمت مرکز دایره سریع‌تر انجام بدیم. خب من ببینم که بله، من یه مقداری وقت دارم، یه مقداری، چون داستان خیلی چیزهای متفاوتی داره، حاشیه‌های متفاوتی داره. من داستان رو تا جایی که خوندم، تا اینجاها اومدم که من بیبرگم ولی خیلی اصیلم، و گفتش که قصه من خیلی درازه و اگر بخوام بیشتر از این برای توضیح بدم جیجت میکنم، ملول میشی از حرفایی که میزنم، حرفایی که دارم میزنم. اما بعد میاد یه توضیحاتی میده. میگه اکنون بدان که بالای این کوشک 9 اشکوب طاقی است. میگه که بالای این چیزی که هستی، بالای این سر، بالای آسمان 9 تا فلک وجود داره. و من حالا به اینها نمیپردازم که اینها داستانش دقیقاً چیه، منظور از فلک افلاک قدیمه، نجوم قدیمه، اینا رو میدونم، ولی توضیح دادن اینها دیگه ما رو خیلی دور میکنه. ولی یه نکته اینجا داره، این 9 فلک یک جایی وجود داره که آن را شهرستان جان خوانند. و توضیح دادم براتون که وقتی از اینجا رد میشین به اون اقلیم هشتم میرسین، این داره راجع به اون صحبت میکنه. و او باروی دارد از عزت باروی دارد از عزت و خندقی، اینجا نوشته از عصمت، خندقی از پاکی داره و باروی داره. اونجا موقع قدیما شهر و برج و بارو داشت دیگه، میگه برجش برج عزته. به همه حرفای من برگردین، تو دزدی نمی کنی بر اساس عزتت، تو غیبت نمی کنی به خاطر عزتت، نه به خاطر اینکه پای سرت چهار تا نقطه ضعفتو میگن آبرود میره. این که میگفتم پاکان رو اینجا راه میدن، داره یکی یکی صفتهای ما رو مشخص میکنه و بعد عصمت و پاکی که ما در گره اگزیستنس هستیم، در گره این وجودی گیر کردیم، یعنی عصمت، یعنی پاکی. آقا من مشکلات وجودی دارم، دردهای وجودی برخورد کردم، سالها راجع به این صحبت کردم که آقا درد وجودی تو چیه. برگردیم به اون صحبت ها دیگه، توضیحات اونا خیلی طولانی میشه. مشکل وجودی تو آخه تو جز این که سلامت باشی، نمیدونم خانوادت هم خوب باشن، یه درآمد، یه چیز دیگه ای نداری اصلا. حالا فوری اونی که تو این حالتهای اموشن میگه آقا مگه اینا بده؟ من گفتم بده، من میگم خیلی بالاتر از اینا وجود داره، دیگه تو اصلا از اونا بالاتر نمیخوای بری. یعنی اینکه بالاتر از این راهی راحت نمیدن. در زمانی که بعضیا در هفت شهر عشق صحبت میکنن، صحبت از طبع و نفس و عقل و جان، حالا بین تا فاک میرسن، سر و خفی و اخفا و اینا میرسن، یا بسیاری از ماها در همون مسئله طبع طبیعتی که داریم، بخوریم بخوابیم تولدیم، در همون میمونیم و میریم. خیلی هم هنر کنیم به نفس میرسیم، اگر برسیم. پس این به این معنیه. و سر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است و نام آن جاویدان خرد است. میریم دیگه تو حکمت خسروانی. ببینید تمامی صورت من دقت کنید، جاودانگی. اونجا یک پیر بسیار پیر قدیمی هست اما جوون جوونه، این اون صفت دائمیه، این اون چیزیه که به ما داده شده. ما هرگز نمیمیریم و هرگز هم به این دنیا نیومدیم، فقط لباس فضا نوردی پوشیدیم. اون زمانی که تصمیم گرفتیم وارد شدیم در جهان سبعدی، در کل این کائناتی که سبعدن، اونجا زندگی های متفاوتی رو داشتیم و زندگی های متفاوتی رو انجام میدیم. تا حالا رسیدیم به اینجا، از اینجا به جاهای دیگه میریم. خیلی هم قدیم هستیم. حالا انشالله به بحثای روح برسیم، میبینید که ما خیلی قدیمیم اما جوانیم، هرگز پیر نمیشیم. این اون چیزیه که اعتماد بهش درت باید درونن زنده شه، که از نمادهای عشقه، درونن در زنده شه. و الا اگه بخوام با استدلال اینها رو بهت بدم، مهم نیست، مهم اینه که میندازنت تو این آتیش ابراهیم، یه بندازن وقتی داره میبینه ما را بس. میبینی پدیده کاملا عشقیه، با لاجیک این همانی منطق ارسطویی حاکم بر زندگی امروز من و تو اصلا جور در نمیاد. پس با استدلال دنبالش نرو. چیزی هم که استدلالشو نمیخوای قبول، میگه استدلال نباشه من قبول نمیکنم، نکن. ولی بدون این چیزها رو. اما جاویدان خرد کیه؟ پیری اونجا هست که شما زمانی که از این جهان ماده رد میشید به اقلیم هشتم میرسید، وقتی که از اقلیم هشتم میخواید رد بشید و یا حتی در خود اقلیم هشتم، همه ما به یک پیر بزرگی برمیخوریم که اون رو در اصطلاح دینی بهش میگن جبرئیل، در اصطلاح حکمت خسروانی بهش میگن جاویدان خرد. چقدر گویش زیباست. یعنی اون خردی که ما ازش صحبت میکنیم وصل به حضرت جبرئیله. انقدر ساده نگیریم فکر کنیم یک زندگی اقتصادی مقتصدانه امروزی ذلتبار بدبختی که سر ما آورده یعنی عقل، یعنی خرد. بابا عرفان رو کوچیک کردیم، نمیدونم هر چی رو پایین آوردیم، یه لاقل خرد و عقل خودمون رو پایین نیاریم. بگذاریم. پس این یعنی جاویدان خرد است. و او پیوسته سیاحی کند، یعنی دائم در حال حرکت، یک جا ثابت نیست، چنان که از مقام خود بجنبد و حافظی یک است. کتاب علم الهی دارد، یعنی جبرئیل وصل به اینه که پیام میگیره و این همون چیزیه که در من و تو به صورت ندای باطن، به صورت ندای درون ما همیشه ازش صحبت کردیم. جبرئیل کاملا در سیاحی، مدام در حرکته، مدام در حرکته. اون جایی که با تو داره وصل میشه، با تو داره وصل میشه. اون چیزی که در شهود داره به وجود میاد، اون چیزی که تو داری دریافت میکنی از جبرئیل، این رو داره مطرح میکنه که این همه جا وجود داره. ما یعنی جسم ما، درک ما، هوشیاری ما فصاحتی عظیم دارد اما گنگ است. پارادوکسال شد، نشوبید شد متناقض. میگه قدرت بیان و فصاحت فوق العاده عظیمی داره اما لاله، گنگه. توجه میکنید؟ اما این گنگه یعنی چی؟ یعنی زبان وحی، یعنی زبان ارتباط ما با جبرئیل حالت به قول امروزی، حالا من میخوام مثال بزنم، خیلی برتر از این هست، تلپاتیه. یعنی این نیستش که میاد به من میگه که آقا این کلمات بگو، نه، یک ارتباطی با من برقرار میکنه. وقت من یه حالی رو در خودم میبینم و بعد یه دفعه میبینم که چیزی برای گفتن دارم، منم که حرف میزنم اما حرف اون تو دهنم گذاشته. توجه میکنید؟ در عرفان این مسئله است. پس جاویدان خرد این کار رو انجام میده و به سال دیرینه است، اما بسیار جوان است، سخت پیر است، اما هنوز سستی در او راه نیافته است. ضمانت ابدیت آفرینشه. بی خود اینا رو نمی کشتن، بی خود اینا رو نمی کشتن. ضمانت ابدیت آفرینشه، به اینها داره اشاره میکنه. داره به من و تو میگه که خدایی که من دارم، یعنی سهروردی داره ازش صحبت میکنه، خدایی که به زندگی تو معنی میده، زندگی تو رو زیر و زبر میکنه و در تو این اعتماد رو ایجاد میکنه که ابدی هستی و تو مرتبط میشی با یک پیری که این پیر فوق العاده فصاحت داره اما گنگه، اما گنگه، چون با چیز با تو حرف نمیزنه. یادتون میاد مولانا وقتی که از داستان حضرت مریم صحبت میکرد، گفت وقتی که جبرئیل برش نازل شد گفتش که مریم، من نقش مشکلم. یعنی همین موضوع، این گویش ها با کلام انجام نمی شده. و هر که خواهد، و هر که خواهد که بدان شهرستان رسد، از این چهار طاق و شش تناب بکسلد. اگر میخواییم به اون اقلیم هشتم برسیم، ببین تمام این صحبتهایی که من میکنم عجیبم در نمیارم، من زمانی که در یک زندگی محدود خودم غرقم، باید بدونم از نقطه مرکزی دایره اومدم بیرون روی حاشیه‌ام و هر نوع اضطرابی، هر نوع ناراحتی من رو در بر خواهد گرفت، چون از اصل خودم جدا شدم. اصل من اون مرکز دایره است، اصل من درونیه، اصل من درونگراییه، از اون جدا شدم. حالا چهار چیزی که این داره میگه، این به دو تا موضوع اشاره میکنه، یکی بحث شمال و جنوب، شرق و غرب، اینو گفتن. ولی من به شما میگم نه، این اشاره میکنه که از چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش بود که همه هستی ما رو تشکیل داده و این چهار عنصر متضاد با هم قاطی شده بودن، با هم آمیزش داشتن و وجودی مثل ما رو آوردن. این داره به اون چهار عنصر اشاره میکنه، توجه میکنین؟ این اون چهار عنصره که من و شما اون چهار میگه باید از حالت جسمانی، از این حاشیه دایره به نقطه برگردی، نقطه مرکزی برگردی. یعنی اتفاقی در هوشیاری برات نمیفته. هوشیاری همون چهار عنصره، با همین عناصر رو در روی، در این هیچ اتفاقی نمیفته. یکی هم از شش تناب باید ببری. شش تناب شش جهته، شمال اینجا به نظر من شش جهته، نه اون یکی چهار چیزی که داره میگه، یعنی شمال و جنوب، اون یعنی چهار عنصر، این یعنی شش جهت، شمال و جنوب، شرق و غرب، بالا و پایین. ما خودمون رو در این شش تناب اسیر میبینیم. من چی به شما گفتم؟ گفتم ارواحی که اومدن و نزدیک شدن به زمین، زمین منظورم این کره نیست، کل این کائناته، اینها در مشیت و تقدیر سبعدی قرار گرفتن. حالا امروز زبان ماست، طول و عرض و ارتفاع، اینها به زبان خودشون شش جهت میگن. تقدیر چهار عنصر، یعنی جسم ما تشکیل شده از اون چهار عنصر. دقت میکنی؟ ما وقتی که اومدیم این جزء تقدیر ماست، ما باید از این فاصله بگیریم و اگر از این فاصله نگیریم چه اتفاقی نمیفته؟ دقت این، اگر نشر، پس راه رسیدن به اون جابلغا، به اون اقلیم هشتم، رسیدن به شهرستان جان اینه. حالا یه نکته رو داره میگه که اینم بگم، که این شش تناب رو بگسلد و کمندی سازد از این، از این شش جهت کمندی سازد و با این کمند میتونه حرکت کنه. بسیار حرف مهمیه. ببینید من یه چیزی رو به شما بگم، یکی از بزرگترین مسئله هایی که وجود داره در جلسات اولیه، همین فکر میکنم دو جلسه گذشته، من اشاره به این کردم که آقا وقتی که ما میگیم ذهن باید برداشته بشه، ذهن یعنی این، تأمل یعنی این، اینا رو توضیح دادم. فکر در مرحله پست و دون که ما میگیم یعنی چی، اینا رو در جلسه اول زمستانی توضیح دادم. یکی از مهمترین مسئله هایی که وجود داشته، همیشه فیلسوفان در مقابل، یک دانشمندان در مقابل عرفای ما میگفتن شما با ذهن میخواین ذهن رو بزنین، میگه بله ما راه داریم، همون آداب، همون دیسیپلین که ازش صحبت میکردم، شما میتونید با ذهن، یعنی کارهایی که انجام میشه در اون دیسیپلین ها، در اون تربیت های عرفانی، ذهن ما از اسلحه‌ای که بر علیه ما ساخته، ما بر علیه خودش استفاده می کنیم. یعنی این تنابهایی که ما رو بستن، این چهار عنصر، این شش جهت و هر اونچه که ما رو در این بود، در این دایمنشن اسیرمون کرده، به چهار میخ و شش تناب اسیرمون کرده، ما از این کمندی می سازیم که با این کمند ورای این اقلیم میریم. یعنی میخواد به من و شما بگه که راه رهایی، کلید باز شدن در زندان، ویرانی زندان تو خود این زندان مخفیه. توجه میکنی؟ تو خود این زندان مخفیه. باید اون کلید رو پیدا کنی که بتونی در زندان رو باز کنی و از زندان فرار کنی. تو میتونی تمام اینهایی که بر علیه تن، از اینها استفاده کنی برای رهاییت، یعنی از موانع، از مشکلات موقعیت و فرصت بسازی. برای این احتیاج به عشق و خرد داری، نه احتیاج به عقل جزوی و احساس و عاطفه. برای این توی آیکیوی بالا به قول امروزی یا برای اموشنت میخوای. تو احتیاج به عشق و خرد داری، نه این عقلی که امروز به من و تو دادن و من و تو رو اونچنان اسیر در قواعد خودشون کردن که اگر آنی به مخیلت بیاد که باید یه حرکتی تو درونت بشه، با هزاران تیغ آتشین خفش میکنن. این یعنی اونجایی که اهرمن دو دوش ضحاک‌های دوران ما رو بوسیده و مغز من و تو رو میدن در اختیار اینها. اینها همه رو میبینین، حکمت خسروانی و داستان‌هایی که گفتن، یک بیان رو داره میگه. پس ما از موانع فرصت میسازیم، ما از تنابهایی که به دست و پای ما بستن کمند میسازیم که بتونیم بریم به سمت رهایی. ولی کسی که در این اسارت و در این تناب ها خوشه، هرگز اونو متقاعد نکن که بیا کمن بساز و برو. باید اون ایمان، اون نور اعتماد به این که چیزی داره اینو میبینه، چیزی داره اینو میشنوه، درش روشن شه، و الا به نتیجه این نخواهی رسید. اینها هیچ کدوم بحث استدلال و بحث منطق و حرفایی که ما امروز میزنیم مطلقا نیستن. پس این یکی از راهنماییاش بود. و فراموش نکنید هرچی من تو این جلسات گفتم توضیحات همین حرف هاست که اینها زدن. بسیار راحت میشه ذهن رو بر علیه ذهن به کار گرفت. با مریض شدن ذهن با همون مریضی درمان میشه، و اینها از کشفیات اینهاست و اینها از اون چیزیه که امروز روز در دنیا ما بهش میگیم چی میگن؟ یه چیزی میگن عرفان درمانی. حالا امروز منافع طلبیه، میخوان کلا برداری کنن، کاری ندارم، ولی به هر حال یه عده‌ای متوجه شدن که اینها چی گفتن. بگذاریم، اینا نمودهای اصلی داستان بود تا اونجایی که من تونستم. به حرفای ما برمیگرده، روح و ذهن و روان و این چیزا، باز کردم گوشه هایی از این موضوعات رو. بقیه داستان یه مقداری دیگه میره توی چیزهایی که به ما مربوط نمیشه، یعنی بحث ما مربوط نمیشه، خیلی هم جذابیت برای صحبتهای ما نداره، در جاهای دیگه، در به اصطلاح رشته دیگه جذابیت داره. بعد دیگه میرسیم به اختمامیه داستان که انشالله اختمامیه رو من هفته آینده خواهم خوند و توضیحاتی در مورد نمادهای یوسف و یعقوب و زلیخا. خسته نباشین تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی اوریان.